الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأطهارين الأجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به روایت مبارکه به اصطلاح عمر ابن حنظله بود و در بحث گذاشته که متاسفانه فاصله زمانی هم شد، احتمالاتی رو در یؤخذ بالمجمع علیه من حکم نام و یترک الشاذ الذی لیس به مشهور فإن المجمع علیه، در این فإن المجمع علیه صحبتهایی مطرح شد و بحثی که بود راجع به احتمالاتی بود که در اون عبارت بود و اجمالا عرض کردیم اون چی که به ذهن ما میاد در اون احتمالات چی. این مطلب رو هنوز وارد توضیح بیشتری عرض کنیم. عرض کنم که این که آیا عرض کردم اساس این احتمالات رو باید روی این اساس، یعنی اون نقطه اساسی که هست که آیا لاریب فیه ناظر به مسئله اصل حجیته یا ناظر به مسئله ترجیحه. این اون چی که الان مشهوره که عرض کردیم این شهرت از قرن هشتم به بعد به ترجیح زدن که این حدیث ناظر به ترجیح، لیکن خوب احتمال دارم تو که من عرض کردم که ناظر به اصل حجیت باشه. وقت اضافه بر این که حالا باید شواهدی رو ملاحظه کرد و مراجعه کرد که انشاءالله تعالی عرض میکنیم، دنبال شواهد دیگری هم هستیم. البته این چیزی که اینجا کمی تعجب آوره و طبعا اصحاب ما هم روش بحث کردن اینه که در اینجا بعد از این که امام میفرماید خود به المجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه، بعد میفرمایند که و انما الامور ثلاثه امر بین رشد و متبع و امر بین غیب و مجتنب و امر مشکل یرد حکمه الی الله تعالی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلک و من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. تعجب اینه که مثلا چطور امام بعد از این مسئله که اگر دو تا روایت یکیش مشهوره یکیش غیر مشهور، اون روایت مشهور رو قبول کنیم بعد این حدیث رو آوردن امور ثلاثه، لذا باید گفت که حتما مراد امام اینه، مراد امام چون فرمود امرون بینان رشدو امرون بینان غیو و شبهاتون بین ذلک. وقت اون امری که یعنی روایتی که مشهوره، روایتی که مجمع علیه مشهوره، این که بینان غیو که نباید باشه، این که خارجشون مشهوره دیگه نمیشه که بینان غیو باشه. این یدور و امر بین شبهات و بین بینان رشدو، ظاهرن مراد امام این است که این جزء امرون بینان رشده دیگه، چون ما خود میگه فإن المجمع علیه لا ریب فیه تو باید به این اخذ بکنی، از اون ورم میگه به شبهات نمیشه اخذ بکنی، پس معلوم میشه که مجمع علیه امرون بینان رشده جزء اموریست که رشدش واضحه. اگر ما باشیم و ظاهر این تعلیل، یعنی یک نکته لطیف در این روایت این که امام سلام الله علیه بعد از اون حکم این روایت امور ثلاثه رو آوردن و از پیغمبرم نقل کردن و این نشون میده که ظاهرن امام میخوان بفرمایند که امری روایتی که مشهوره مجمع علیه هاست، یعنی مجمع علیه ها مشهورتون بین اصحاب دار، این جزء بینون رشدو جزء اموری است که رشد باشه، اینطور باشه دیگه، بلا اگر جزء جزء بیان غیب که نمیشه باشه، اون که هیچ میمونه شبهات. اگر شبهات باشه میگه من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلاک، با اون تعلیلش با کلام امام نمیسازه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. پس قاعدتا این که امام چیز انصافا عجیبی هم هست. یک دفعه امام سلام الله علیه در اینجا این روایت رو نقل می‌فرمایند و یعنی به عبارت اخرى میخوان بگن اگر حدیثی مشهور شد این از مصادیق امران بینان رشدو و شاید عرض کردم من ما چون این مسائل ابهام های زیادی داره، یعنی مراد من از ابهام نه به لحاظ روایت ما، به لحاظ اینکه چطور این روایتی که بین ما از زمان اولم توش کلماتی بود این مثلا بخواد بین عامه قابل قبول بشه و معیار بشه، چون عرض کردیم 100 سال بعد از این روایت تقریبا دیگه بین عامه جا میفته که حدیثی که شازه حجت نیست ولو صحیح سند هم باشه و ولو معارض هم نداشته باشه. مراد اونها از حدیث شاز نه اینکه صورت تعارضه که ما فرض میکنیم، الان فرض اصحاب ما صورت تعارضه، اونا نه مطلقا، مثلا در تعریف حدیث صحیح عرض کردم کرارن عرض کردن به این که شاز نباشه تا صحیح بشه، به الا اگر رواتش ثقات باشه رجال ثقات باشه این کافی نیست در این که حدیث رو صحیح بدونم، باید شاز هم نباشه. عرض کنم که لذا میخوام این نکته رو بگم، شاید از این که امام تمسک به این روایت مشهور فرمودن شاید این زمینه انتقال به اهل سنت هم بوده، یعنی اهل سنت دیدن که بله راست، خب اگر حدیث مشهور باشه این بیانون قیه که نیست، شبهات هم نیست، پس میمونه امران بیانون رشدو فیتبع، وقتی اگر بیانون رشدو باشه فرق نمی کنه معارض داشته باشه یا معارض نداشته باشه، در این جهت فرق نمی کنه، وجود معارض تأثیر گذار نیست. علی حال یک مطلب این ذیل روایت، این خیلی عجیبه که امام تطبیق میفرمان، نکتهش این خیلی عجیبه، میفرمان فعلن المجمع علی لا ریب فی، بعد تطبیقش میگن به حدیث انما الامور ثلاثه، وقتی این تطبیق شاید منشأ این شده که در بین اهل سنت هم، یعنی وقتی عمر ابن حنظل از امام صادق چین مطلبی رو نقل میکنه، شاید منشأ این شده که در کوفه اصحابی که رفت آمد داشتن با اهل سنت سنت با اینا شیدن که امام صادق تمسک به یک سنت پیغمبر کردن در باب حدیث شاز، و اون که حدیث شاز از مصادیق شبهات، از مصادیق یا از مصادیق بیان غیه یاد باشه، یکی از این دوتا شبهات که بعیده باشه اینا بیان غیه گرفتن، چون مشهور رو بیان رشده گرفتن، شاز رو باید بیان غیه باشه. علا ای حالن آیا احتمال هست؟ این نمیدونیم، عرض کردم نه بحث سند روایت یا خود روایت، بحث انتقال، چون این واقعا البته احتمال داره که اونها هم ربطی به این حدیث ندارن، خودشون رو ارتکازات و عقلاییشون این حرف زدن رو ارتکازات، و نه اینکه به خاطر اینکه حدیث رو از باب مرجح بگیرن، اصلا حدیث شاز به نظر اونها حجت نیست رو ارتکازات. اما اگر از مرحله ارتکازات رد بشیم برسیم به دلیل لفظی، اون چه که الان به عنوان دلیل لفظی داریم همین روایت امام صادقه، یعنی حدود 80 سال 70 سال قبل از شهرت این مبنا بین اهل عامه این مطلب رو امام صادق فرمودن، و مهمش اینه که این مطلب رو امام صادق با تطبیق فرمودن با سنت پیغمبر، عمدش اینه، این تطبیق با سنت پیغمبر این معناش این است که دیگه اینا اهل سنت به این روایت تعبد به کلام امام صادق پیدا نمی کنند. دقت بکنید، یعنی کلام امام صادق رو مثل یک فقیه حساب می کنند، وقت میان محاسبه می کنند که آیا این که حدیث شاز به حدیث مشهور مصداق بیانون رشدوه و حدیث شاز مصداق بیانون غیوه یا مصداق شبهاته، اونا میان روی این جهت فکر میکنن و دیدن بله حرف امام صادق درسته، مشهور همونیست که بیانون رشدو، و اون شاز البته الان در روایت نداره که شاز کدوم یکی از اون دوتاست، اما به قرینه اون که بیان رشته اون اگر بیان قیه باشه حرف حق همون حرف اهل سنت در میاد که حدیث شاز اصلا حجت نیست، صحیح نیست. ولی اون سندش هم صحیح باشه. دقت کنیم اشتباه نشه. این مطلب اصولاً یک مطلبی است که در الان سالهاست در میانه، یعنی بلکه شاید از اول، مثلا یه فیلسوفی در قرن پنجم یه مطلب میگه، بعد در قرن هشتم یه فیلسوف دیگه میگن این متأثر بونه. خب این زیاده، این متعارفه، خیلی متعارفه. دو تا رأی فقیه میانه، کی سابق یکی لاحق. عرض کردم من که انصافا نمیتونیم صاف بگیم این متأثر بونه، باید شواهد پیدا بشه. ممکنه خودشون رو ارتکازاتشون به این نتیجه رسیدن. از این که امام تمسک فرمودن به سنت، به حدیث رسول الله و تطبیق فرمودن در ما نحنفی، خب قطعا اهل سنت اگر این کلام به اونها میرسید، اونا به این عنوان که یکی از فقهای بزرگ اهل بیت این مسئله شاذ و مشهور رو تطبیق فرمودن با حدیث تسلیس، حدیث انما الامور و ثلاثه ای که پیغمبر فرمودن و فرمودن که مشهور بینون رشدو. فکرم کردن حرف بدی هم نیست، حرف خوبیه، لذا شرط کردن در باب حدیث صحیح که باید شاذ نباشه. البته عرض کردم، یک تکرار میکنم، من حتما نظرم این نیست که اونا متأثر به این روایت هم. یا حالا یک خطوطی در بین بوده که این روایت رو به اونها منتقل کرده و اونها این استدلال امام صلی الله علیه رو به سنت، تمسک امام رو به سنت پسندیده باشن. دلیل روشنی نداریم، اما معلوم میشه انسان احساس میکنه، چون این نکتش هم اینه، اگر اونا تمسک بایی نبع کردن رو میخواد مشهور باشه، نه اینجا اگون فاسقون به نبعه، اگر عادل بود باید خبرش قبول بشه، میخواد شاذ باشه میخواد نباشه. اگر تمسک بایی باشه، این قید من غیر شذوذن از کجا آوردن؟ لذا به ذهن ما میاد که وقت اگر این مطلب باشه و این روایت تطبیق بشه، این دیگه نظر به مسئله ترجیح نداره، مسئله اصل حجیت داره. خب این دو تا مطلب، یعنی وضعی که در حدیث آمده، استظهار و تعلیل. من باز دو مرتبه مبانی رو توضیح میدم. مطلب دیگری که میتونه در اینجا به درد ما بخوره، چون این حدیث از قدیم بین اصحاب آمده، اصحاب ما از این حدیث چی فهمیدن؟ سوال قدمایی که این حدیث آوردن چی فهمیدن؟ ترجیح فهمیدن یا اصل حجیت؟ عرض کردیم نسبت به صدوق که اصلا حدیث در باب قضاوت، در باب به اصطلاح قضا آورده و در ظاهر عبارتش هم قاضی تحکیم هستن، صدر حدیث هم که بحث ولایت اصولا نیاورده، قسمت دوم و سوم رو آورده. و این قسمت سوم رو هم ظاهرا اگر بگیم چون ایشون کلامش در قاضی تحکیمه، قسمت سوم هم به باب قضا میخوره، حرف قاضی ها میشه، اصلا دیگه کلا خارج. واقعا ما الان نمیدونیم مرحوم صدوق در مجموعه این چیزایی که ما الان از ایشون خبر داریم، اولا مشهور رو به عنوان سند قبل ندیدیم، اما به عنوان مصدر چرا؟ و جمیع ما فیه مستخرج من المصادر المشهوره التي علیها المعول و الیه المرجع، این تعبیر رو داره. اما این ناظر به اصل حجیته، ناظر به ترجیح نیست، ناظر به اصل حجیت. آیا صدوق چه فهمیده از روایت؟ الان ما چیزی نمیتونیم بگیم. مرحوم کلینی هم که مرحوم صدوق شیخ طوسی هم که این حدیث در همون باب قضاوت و به اصطلاح خصومت و اینجا آورد که اصلا برای ما روشن نیست صدر حدیث چرا، اما این ذیل حدیث رو چرا آورده ایشان، این برای ما هم روشن نیست. با مراجعه ما به کتاب عده ایشان، این ترتیب که در اینجا هست در اونجا نیامده. خب در اینجا ترتیب اولش مجمع علیه، بعدم موافقت کتاب احتمالا و مخالفت عامه، و بعدش هم مسئله توقف حتی تلقا امامه. این روایت اینطوریه. پس این دو تا بزرگوار که ظاهرا الان هیچی ما نمیتونیم از این کار اینها سر در بیاریم. مرحوم کلینی صدر حدیث رو یک دفعه جداگانه تو ابواب قضا آورده، کار بدی نیست، کار خوبیه، چون صدر حدیث ناظر بلاد فقیه و نسب قاضی و نسب حاکم و اینجور چیزاست خوبه. اما روایت رو به طور کامل در جلد یک در باب اختلاف الاحادیث آورده، کتاب علم باب اختلاف الاحادیث، و من فکر میکنم شاید همین منشأ شد که بعدها اصحاب خیال کردن که این حدیث در اختلاف احادیثه. این حدیث ولی حدیث که اولش در ولایت بعد صحبت اختلاف حدیثه. مرحوم کلینی حدیث رو در باب اختلاف الاحادیث آورد، احادیث آورد. آیا مراد مرحوم کلینی از اختلاف احادیث همینجور که من اراده کردم اختلاف رو غیر از تعارض، تعارض یعنی هر دو حجت هست، دو تا حدیث یعنی که هر دو حجت هست، نمیدونه چرا اینجا ترجیح معنا داره، اما اختلاف الاحادیث یعنی احدهما یخالف الاخر، یه چیزی توش نداره، بلکه ممکن است گفته بشه که اختلاف الاحادیث رو جایی میگن که قبل از حجیته. البته میشه هم فرض کرد اختلاف رو بین دو تا حدیث، یکیش حجت یکیش لا حجت، یکی صحیح یکیش غیر صحیح، لکن عادتا اختلاف حدیث رو در جایی به کار میبرن که بعد از اختلاف حجیت ثابت میشه. و عرض کردیم نکته ای که الان هست بیشتر این اختلاف احادیثه نه تعارض، تعارض رو اهل سنت مطرح کردن تو زیادش گذشت. به هر حال چون مرحوم کلینی تو باب اختلاف الحدیث آورده، ما الان اولا دقیقا نمیدونیم ایشون چی کار کرده، ثانیا عجیب اینه با اینکه حدیث کاملا واضحه، خود ایشان در دیباجه کافی در مقدمه کافی اینطور فهم فعلم یا اخی، خوندیم عبارت ایشون رو باز دو مرتبه، صفحه 310 از جلد 1 جامع الحدیث، این چاپی که دست منه، فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیئا من مختلف الروایت فی ان العلماء علیه السلام برأیه، من مختلف الروایه تمییز شیء برأیش نمیتونه برگرده اختلاف، الا ما علی ما اطلقه العالم علیه السلام به قوله، مگر اون چیزی که عالم فرمونده. اخلاق در اینجا در مقابل تقلید نیست. من عرض کردم در کتب همه کتب حوزوی خود ما اطلاق و لفظ و ارادت و مثلا ما یعول و الی، این اطلاق یعنی استعمال به کار بردن، اطلقه هم به قول اعرضو هما علا کتاب الله فما وافق کتاب الله فقبلو و ما خالف کتاب الله عز و جل فردو. خب ایشون اول شروع کرد به کتاب، در این حدیث عمر ابن حنزله اول شروع کرد به شهرت. اگر مراد اگر مرحوم کلینی از این روایت همینطور که اصحاب متأخر ما فهمیدن ترتیب فهم شهرت در ترجیح به اصطلاح شهرت رو اول تأثیر گذاره، بعد اول شهرتی میگفت، نه اینکه اول موافقت کتاب. بعد و قولی دعو موافق القوم فإن الرشد فی خلافه، این تعبیر فإن الرشد فی خلافه اجمالا در کتب در همیرات عمر بن حنزله آمده، قلت جوئلت فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لها بأی الخبرین یؤخذ قال بما یخالف العامه فإن الرشد فیه الرشد فإن فیه الرشاد. ببینید إن فیه الرشاد به این تعبیر تقریبا در روایتی آمده، همچنین إن الرشد فیه خلافه در جدی هم آمده، و قوله علیه السلام خذو بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. گفتی مراد این عبارت خودو بالمجمع علیه، البته عبارت خودو نیست، یا خدا من حکم نا الذی تعبیرش گذشت، و فإن المجمع علیه لا ریب فیه، بله یا انا فی ذلک الذی حکم به المجمع علیه اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یسک الشاذ الذی لیس مشهور عند اصحابه. خب معلوم شد که مرحوم کلینی اگر میخواسته به این روایت عمل بکنه که خودش آورده، اول باید اینه میآورد، اونی که میخواسته اول بیاره آخر رو برده، تازه بعدش هم میفرماید ولا نعرف من جمعی اداره که الا معرف اونا، بله الا الله، ولا نحن نعرف من جمعی اداره که الا الله، ولا نجد و شیعن احول و اوسع من رد علم داره من رد علم داره که کله الى العالم علیه السلام. ایشون میگه از همش بهتر این مواردی که از کمه و قبول ما و سمسه من الامر فیه به قولی به ایه ما اخذتم به ما به تسلیم و سعکان. ترسولی که در ذیل روایت عمر ابن حنزله ارجه بود، تسلیم نبود، نه تخییر بود نه تسلیم. اما روایت موافق عامه مخالف کتاب موافق عامه، اون روایت رو هم چون فراوانه اصلا اونا در اصل حجیت هم اونا هم تو ترجیح نیستن، پس خود مرحوم شیخ کلینی که این حدیث تو اختلاف احادیث ارده این راهی رو که خود روایت داره عمل نکرده، پیاده نکرده. از کسانی که الان ما شیخ طوسی هم که اصلا نرفته دنبال این حرفا، شیخ صدوق هم که در کلماتش کاملا واضحه بیاد بگی این دو تا خبر معارضن، اون یکی مشهوره به اون اخذ میکنه، اینه بیشتر آوردن به اون اخذ میکنه. اینم که ترتیب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به این مطالب خیلی واضحه. این راجع به عبارتی بود که مرحوم شیخ کلینی ازش خوندیم. مرحوم شیخ مفیدم تو این رساله که به نام رساله عدده، اینجا هم همون صفحه 310، بله و عدله، بعد ایشون میفرمه و اما ما تعلق به من شد من شد من اصحابنا و مال الى مذهب الغلات و بعض شیعه فی العدد و عدله. عدد اصطلاحا یعنی همیشه ماه رمضان سیپر حساب کن. ان ظاهر حکم شریعه من قول ابی عبدالله علیه السلام، بله اذا اتاكم عنا حدیثان فخذوا بعده ما من قول العام. ایشون اول باز مخالفت عامه رو مطرح کرده، خذوا بعده فان لم یأتی بالحدیث علی وجهه و الحدیث المعروف، بله بالحدیث علی وجهه و الحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام، بله اذا اتاكم عنا حدیثان فخذوا بما وافق منهم القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. پس اولا ایشون این حدیث رو آورده، در مرحله بعدی بله فإن كان في اختلاف و تصابت الاحاديث في فخذوا بعده ما من قول العامه قال رحمه الله و الحدیث و فی العدد یختلف القرآن. این الحدیث فی العدد مرادش اینه، چون ظواهر قرآن این است که ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ادعی گفتن من شهده، یعنی فقط در مقابل مسافر یعنی حاضر بود، ادعی گفتن نه در مقابل اون جاهل هم هست فرق نمی کنه. قال رحمه الله الحدیث فی العدد یا خالف قول العامه به حدیث رؤیه الموافق للقرآن و حدیث رؤیه قد اجمعت طائفه به علی العمل به قد اجمعت طائفه تو علی العمل الا ان قال. بعد این معنا میکنه حدیث خودو به ابعده من قول العامه، مرادش از ابعده من قول العامه یختص ما روی عنهم فی مدای اعداء الله و ترام علیه. این بعد میگه این روایتی که آمد در باب ترحم بر اعداء خصماء دین مخالف، خب حالا اون بحث دیگه، پس بنابراین یک مشکل اساسی ما اینه که الان نمیدونیم همون قدمای اصحاب ما که این حدیث آورده، به هر حال هر دوشون اشاره دارن دیگه، خودو بالمجمع فإن المجمع لا ریب فیه، این جای دیگه الان ما نداریم، منحصر به عمر بن حنظله، این چون جای دیگه نداریم. پس بنابراین آیا اینها از این روایت مبارکه ترجیح فهمیدن یا از این روایت مبارکه حجیت رو فهمیدن؟ اونی که از عبارت شیخ مفید و مرحوم کافی در میاد، اینا اصل حجیت رو فهمیدن، نه مسئله ترجیح. لذا مخالفت عامه و موافقت کتاب هم ناظر به اصل حجیته. پس بنابراین تا اینجا باید اینطور گفت، اون چی که ما الان با شواهد نگاه میکنیم، شواهد مؤید این است که فهم حجیت مقدم بوده. بله، بعد از آمدن قول به حجیت تعبدی حدیث و مشهور بین علمای متأخر شیعه بعد از قرن هشتم، این روایت در باب ترجیح مشهوره، قبوله، اما در اصلش و در قدیمش هم ناظر به ترجیح بوده روشن نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.